أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، صدق الله العلي العظيم. خدمت بینندگان عزیز و نهایت گرامی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم. در بحث بیان حقوق اختصاصی زن، دو تا حق از حقوق زن بیان شد. یکی بحث نفقه و مخارجی که زن بر عهده شوهر دارد و یکی دیگر از حقوق زن بر عهده شوهر این است که شوهر معامله درستی با همسر داشته باشد و اونها را به گونه‌ای رها نکند که معلوم نباشد این شوهر دارد یا ندارد، و همچنین به خاطر ارث بردن و تصاحب مال و اموالشون با اونها ازدواج نکند، و بعد از آن هم که ازدواج کردن برای بخشیده شدن مهریه یا پس گرفتن مهریه زنها را تحت فشار قرار ندهد. این مطالبی بود که در جلسات گذشته خدمت شما تقدیم شد. یکی دیگر از حقوق زن بر شوهر تأمین نیازهای دینی و معنوی است. اشاره شد در جلسه قبل که یکی از مسئولیت هایی که مرد بر عهده دارد نیازهای دینی خانواده خودش را از جمله زن خود را باید به صورت درست تأمین کند. آیات شریفه در این زمینه و روایاتی بیان شده است که به یک موردی از اونها اشاره شد که خدای متعال وقتی به پیامبر اکرم دستور می‌دهد که وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها، و مشخص است که پیامبر اکرم مدت‌ها به این آیه عمل می‌کرد و می‌آمد اهل بیت خودش یعنی امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، حسن و حسین را با عملی به این آیه شریفه اهل امر به نماز می‌کرد. به گونه یک در روایات ما آمده است که حضرت به مدت 40 روز یا 6 ماه یا بیشتر می آمد، دو دست مبارکش را به دو طرف در می گرفت و اول سلام می کرد، بعد از آن که اونها جواب می دادن این مسئله را به اونها یادآوری می کرد که الصلاه یرحمکم الله. بعد بیان می کرد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. توضیحی که در این زمینه می شود یادآوری کرد این است که پیامبر اکرم بر اساس عمل به همین دستور الهی مأموریت داشت که بیاید افراد مثل فاطمه زهرا، مثل امیرالمؤمنین، مثل حسن و حسین را که اینها اهل بیت پیامبرند و اینها بر اساس اون آیه تطهیر از همه گناه و از همه رجس و پلیدی پاکیزه هستند و معصوم هستند و گناهی در زندگیشون انجام نمیدهند، باز هم پیامبر اکرم مأموریت داره که اینها رو به صلات و به نماز امر کند و پیامبر اکرم بارها و بارها بیاید و به اینها یادآوری کند که نماز نماز. وقتی این مسئله رو انسان در زندگی پیامبر اکرم و این مأموریت را نسبت به افراد معصومی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین و حسن و حسین علیهم السلام انسان می‌بیند، تکلیف بقیه افراد به خوبی مشخص می‌شود که اونها چگونه یک مسئولیت سنگینی را در این زمینه بر دوش دارد که حتماً باید خانواده‌هایشان را در این جهت به صورت مرتب و همیشگی وادار به نماز، به مسائل دینی و احکام شرعیشون بنمایند تا اینکه خانواده ها دچار غفلت و دچار سستی و تنبلی نسبت به مسائل دینیشون نشوند. کما این که امیرالمومنین علی علیه السلام این مطلب رو به عنوان یک سیره از سیره های پیامبر اکرم بیان میکند که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبن به صلات بعد تبشیر له بالجنه. پیامبر اکرم بعد از آن که خدای متعال به او وعده بهشت رو بشارت داده بود و رفتن به بهشت رو به او مژده داده بود، باز هم خودش رو به نماز به زحمت میانداخت و در این زمینه خودش رو به رنج مبتلا می ساخت. چرا؟ به خاطر همین دستور خداوند متعال که فرمود و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، هم خانوادت رو به نماز دستور بده و هم در این جهت استقامت داشته باش و پایداری به نما تا اینکه در این مأموریت کوتاهی پیش نیاید. فکان یأمر بها اهله، و به همین جهت پیامبر اکرم خانواده خودش را، اهل بیت خودش را به نماز دستور میداد و یصبر علیها نفسه، و خودش نیست بر این مسئله پایداری می‌ورزید و کوتاه نمی آمد. خب وقتی پیامبر اکرم خودش این مأموریت را نسبت به اهل بیت خودش به این شکل ادا میکند، بقیه مسلمانان نیز هم به تبع پیروی از سنت پیامبر اکرم مأموریت دارد که این کار را نسبت به خانوادهشون انجام بدهد و هم بر اساس همین آیه شریفه که شامل حالی بقیه هم میشود. در روایت دیگر پیامبر اکرم یک از سنت های پیامبران گذشته از جمله حضرت داوود نبی را بیان میکند و که ایشان نیز همچنین مسئولیتی بر دوش داشته است. کان لداوود نبی الله علیه السلام من اللیل ساعتون یوقظ فیها اهله. حضرت داوود نبی در شب ساعتی را اختصاص داده بود که در اون ساعت اهل بیتش را، خانواده خودش را بیدار میکرد و فیقول یا آل داوود، و با اونها این گونه خطاب میکرد که ای خاندان داوود، قومو فسلو، بلند شوید و نماز به پای دارید، فا این نهازه ساعتون یستجیب الله و فیها الدعا. این ساعت، این لحظه لحظه است که خدای متعال در او دعا را مستجاب میکند، مگر دعای ساحر او اشار یا دعای باجگیر را. بقیه دعاها را در این لحظه های ملکوتی در ساعات از شب خداوند متعال مستجاب میکرداند و حضرت داوود نیز خانواده خودش را به این مسئله سفارش میکند و به صورت یک دستور به اونها دستور میدهد. در آیه شریفه باز هم این مطلب رو به عبارت دیگر ملاحظه میکنیم که خداوند متعال در اونجا این گونه خطاب میکند: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین، خودتان را و خانوادهتان را از آتش نگهداری کنید، مواظب باشید که خودتان و خانوادهتان به آتش مبتلا نشوید. در این که چگونه انسان میتواند خودش و خانواده خودش را از آتش جهنم حفظ بکند، علامه مجلسی یک تفسیری دارد و ایشان این گونه بیان میکند که قو اهلیکم النار به دعائهم الی طاعت الله. نگهداری خانواده از آتش جهنم به این است که انسان اونها را به اطاعت دستور الهی فرا بخواند و تعلیمهم الفرائض و به اونها واجبات را یاد بدهد و نهیهم عن القبائح و زشتی ها را و اونها را از زشتی منع بکند و حفهم على افعال الخیر و اونها را بر کارهای خیر ترغیب و تشویق کند. خب همه این مسائل که به عنوان یک وظیفه بر دوش انسان می آید، خودش یک نوع نگهداری خانواده از آتش جهنم است. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام نیز همین آیه شریفه را از امام صادق علیه السلام سوال میکند که معنای این آیه شریفه چیست که خداوند متعال میفرماید خود و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ کنید. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام من قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا. از امام صادق علیه السلام از معنای این آیه شریفه سوال کردند. قلت هذه نفسی اقیها، گفت خب من خودم را از آتش جهنم حفظ بکنم، این معناش مشخصه که من باید مواظب خودم باشم. فکیفه اقی اهلی، اما چگونه خانواده خودم رو از آتش جهنم حفظ بکنم؟ بالاخره اختیار اونها به دست من نیست، اونا خودشون آدمای مختارن، آدمای با اراده هستن، با اراده خودشون کار میکنند. چگونه من میتوانم اونها را نیز در این زمینه حفظ بکنم؟ امام صادق علیه السلام این گونه بیان میکند که معنای این آیه شریفه این است که تأمرهم بما امرهم الله به، شما وظیفه دارید به اون چیزی که خدا به او امر کرده است اونها را امر کنید، به اونها دستور بدید، به اون دستور الهی. و تنهاهم اما نهاهم الله عن، و از هر چیزی که خدا اونها را نهی کرده است شما هم نهی کنید. و این اطاعوک کنت و قیتهم، اگر اونها آمدن به این دستور شما و به این امر و نهی شما عمل کردن، خود این یک نوع نگهداری از آتش جهنم است. و این اسوک، اما اگر اینها آمدن حرف شما را گوش ندادن، و کنت قد قضیت ما علیک، در این صورت شما به وظیفه خود عمل کرده اید و دیگر تکلیفی بر عهده ندارید. در روایت دیگر عایشه نقل میکند که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یصلی من اللیل فاذا انصرف قال لی قومی فاوتری. همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از یکی از سنت های پیامبر اکرم نقل میکند که پیامبر اکرم وقتی خودش در شب نمازش رو به جای می آورد، وقتی خودش نمازش تمام می شد به من عایشه سفارش می کرد که بلند شو و وتر بخوان، نماز وتر رو به جای بیاور. پیامبر اکرم باز در روایت دیگر می فرماید للمرأه علی زوجها ایش بعبد بطنها، یکی از حقوق زن بر شوهرش این است که باید از نظر غذایی تأمین کند و یک سو ظهرها از نظر پوشاک نصف پوشاک لازم را برایش فراهم کند، و حق دیگر این است که و یعلمها الصلات و یعلمها الصلات و الصوم و الزکات ان کان فی مالها حق. وظیفه دیگر شوهر این است که به زنش نماز را و روزه را یاد بدهد و همچنین زکات را به او یاد بدهد اگر در مال این زن چیزی زکاتی باشد. خب اینم یکی از دستورهایی است که پیامبر اکرم نیز در همین زمینه سفارش میکند. اکنون سوالی که مطرح میشود این است که آیا بر شوهر واجب است که همه احکام فقهیه یا احکام دینی را به همسرش یاد بدهد بدون این که همسرش از او طلب کرده باشد، بدون این که از او خواسته باشد؟ این گونه واجب هست که حتما به وظیفه تعلیم و آموزش مسائل دینی بپردازد یا نه؟ مراجع بزرگوار تقلید اکثرا بیان داشتن که بله، یاد دادن مسائل دینی یک واجب کفایی هست، اگر کسی دیگر به این واجب نپرداخته باشد وظیفه شوهر است که باید به این مسئله بپردازد. خب یک زمان هست که علما، مثلا عالمان دینی، معلمین، مربیان و رسانه هایی که وجود داره، حالا صدا و سیما، تلویزیون ها، رادیوها، به این مسائل میپردازن و این واجب رو ادا میکنن، مسائل مهم دینی رو به مردم یاد میدن، از جمله زنها هم یاد میگیرن. خب اگر این وظیفه ادا شده باشد، وظیفه شوهر هم ادا شده و این واجب کفایی صورت گرفته است، اما اگر در یک زمانی و در جایی هیچ زمینه‌ای برای یادگیری مسائل دینی وجود نداشته باشد، در این صورت است که باید این مسائل را به خانواده خودش یاد بدهد. حالا تا چه اندازه آدم به مسائل دینی باید بپردازد؟ آیا احکام جزئی مثل وضو گرفتن، طهارت، غسل، مسائل شرعی که مربوط به زنان هست، از جمله اون بحث‌هایی که در بحث عادات ماهیانهشون می‌بینن، آیا یاد دادن همه این مسائل لازم است یا نه؟ بیان داشتن که بله، یا از باب حق زن و شوهری یا از باب ارشاد جاهل، که باز هم یک وظیفه همگانی است که وقتی انسان یک آدمی نادان را مسئله را نمیداند، مشکل داره، جاهل هست، خب از این جهت که وظیفه اسلامی اقتضا میکند که را باید ارشاد کرد و از این وضعیت نادانی باید بیرون آورد، در این صورت وظیفه داریم که اینها را به خانواده خود یاد بدهیم. حالا در این زمین ها یک زمان هست که خود شوهر بدون واسطه به این وظیفه میپردازد و خودش یاد میدهد به خانواده خودش این مسائل رو. یک زمان هست که شوهر زمینه را فراهم میکند برای زنش، برای اولادش و اونها رو در کلاس های آموزش عقاید، آموزش احکام، آموزش اخلاق اسلامی میفرستد یا برایشان معلم میگیرد. در هر صورت هر یکی از این کارها اگر صورت بگیرد، وظیفه شوهر یا حق زن بر شوهرش در این زمینه تأمین شده است و زن توانسته است به هر طریقی نیازهای دینی خودش را برآورده بسازد و اگر کسی در این زمینه اقدام نکرده باشد، اینجاست که شوهر باید حتما به این مسائل اهتمام جدی بورزد و این مسائل را به خانواده خودشون یاد بدهد. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما، مخصوصا به همسران، شوهران، پدران، این احساس مسئولیت و احساس تکلیف را عنایت کند که اونها نسبت به خانوادهشون این احساس را داشته باشند تا خدای نخواسته در اثر غفلت، در اثر اهمال کاری و در اثر ندانم کاری اونها به گناهانی مبتلا نشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.